اتفاق بعدی در ارتباط با آقای هندرسون بود. آقای هندرسون اتاقی در خانه خانم ساویر داشت. مرد کوتوله و خشنی که سابقاً اکتشاف کننده روغن گربه وحشی در اوکلاهوما بوده. با حدود 70 سال سن و مانند بسیاری از پیرمردها با ناتوانی‌های جسمانی مخصوص این دوره. او همچنین یک دائم الخمر وحشتناک بود. یک بار برای 2 هفته مست بود. هرگاه صدای راه رفتن دوشیزه بابیت و خواهر روزالبا را در خانه می شنید، به طبقه بالا می رفته و با صدای زیری به خانم ساویر می گفته که کوتوله هایی در دیوار هستند که می خواهند موجودی کاغذ توالت های او را بدزدند. گفت آنها تا الان هم به اندازه 15 سنت دزدیدند. یک روز غروب وقتی که 2 دختر زیر درختی در حیاط نشسته بودند و آقای هندرسون در حالی که فقط لباس خوابی بر تن داشته نزدیک آنها می ایستد و فریاد می زند:
شما می خواهید دستمال توالتای منو بدزدین؟ الان بهتون نشون میدم کوتوله ها. یه نفر به کمک من بیاد. این هرزه های کوتوله مسئول دزدیدن تمام کاغذ توالت های این شهرم.
بیلی باب و پریچر بودند که آقای هندرسون را گرفتند و او را نگه داشتند تا اینکه چند مرد بالغ از راه رسیدند و او را بستند. دوشیزه بابیت که با آرامش قابل تحسینی رفتار کرده بود به مردها گفت که نمی دانند چطور باید یک گره مناسب بزنند و خودش انجام آن را بر عهده گرفت. او این کار را چنان خوب انجام داد که تمام گره ها روی دست و پاهای آقای هندرسون قرار گرفت و همین باعث شد تا 1 ماه طول بکشد تا آقای هندرسون دوباره بتواند راه برود. مدت کوتاهی بعد از آن حادثه بود که دوشیزه بابیت با ما تماسی برقرار کرد. او روز 1 شنبه آمد. من در خانه تنها بودم و اعضای خانواده به کلیسا رفته بودند. دختر در حالی که به جلو خم شده بود و دستهایش خیلی رسمی در هم گره خورده بود گفت:
رایحه کلیسا خیلی مضره.
و اضافه کرد:
من نمیخوام شما فکر کنید که من کافر هستم آقای سی. من اونقدر تجربه دارم که بدونم خدا و شیطانی هست، اما راه رام کردن شیطان این نیست که به اونجا بریم و به حرفهای احمقانه یک انسان پر از گناه گوش کنیم. نه، عاشق شیطان باش، همان گونه که عاشق مسیح هستی، چرا که او مردی قدرتمنده و اتفاقات خوبی برای شما اتفاق میفته اگر او بداند که شما به او ایمان دارید. او مدام برای من اتفاقات خوبی پیش می آورد، مثل مدرسه رقص در ممفیس. من همیشه از شیطان میخوام که به من کمک کنه تا بیشترین سهم رو در نمایش های سالانه داشته باشم. این یک حس مشترکه، میدونین؟ من میدونستم که مسیح هیچ سر و کاری با رقص نداره. حالا به عنوان یک واقعیت من همین اواخر هم شیطان رو فرا خوندم. او تنها کسیه که میتونه به من کمک کنه تا از این شهر بیرون برم. نه اینکه من اینجا زندگی نمی کنم، نه دقیقا، اما همیشه به یه جای دیگه فکر می کنم، یه جای دیگه که همه چیزش می رقصه، مثل مردمی که توی خیابون می رقصن، همه چیز زیباست، مثل بچه ها در جشن تولدشون. پدر فوق‌العاده‌ام می گفت من توی آسمون زندگی می کنم، اما اگه اون بیشتر توی آسمون می موند حتما به اندازه‌ای که می خواست پول دار می شد. چیز وحشتناک در مورد پدرم این بود که اون به شیطان اجازه داد که عاشقش باشه. اما من توی این مورد خیلی باهوشم. من میدونم که بهترین چیز بعدی اغلب اوقات بهترین چیزه. بهترین اتفاقی که برای ما میتونست واقع بشه اومدن به این شهر بود. و از زمانی که من نمیتونم حرفه‌ای رو اینجا دنبال کنم، بهترین چیز بعدی برای من شروع کردن یه کار کوچیکه، کاری که من دوست دارم انجام بدم. من تنها نماینده یک فهرست فوق‌العاده از مجلاتی مثل ریدرز دایجست، پاپولار مکانیکس، دایم دیتکتیو و پایلد لایف در این منطقه هستم. مطمئن باشین آقای سی، من اینجا نیومدم تا چیزی به شما بفروشم، اما فکری توی سرم دارم. من به اون دوتا پسری که همیشه این دوروبر میچرخن فکر میکنم. به نظرم رسید که اونا به هر حال مرد هستن. شما فکر میکنین اونا میتونن کاری مثل کمک کردن به من انجام بدن؟
بلیباب و پریچر سخت برای دوشیزه بابیت و همینطور خواهر روزالبا کار میکردند. خواهر روزالبا مسئولیت آماده کردن لوازم آرایش را که قطره نام داشت بر عهده گرفته بود و تحویل کالا به مشتریان بر عهده پسرها بود. بلیباب غروبها چنان خسته بود که به سختی میتوانست شامش را بجود. خاله ال میگفت که این شرم‌آور و تأثر برانگیز است و در نهایت یک روز وقتی که بلیباب گرما زده به خانه برگشت گفت
این موضوع حل شده. بلیباب باید دوشیزه بابیت را ول کنی.
اما بلیباب آنقدر به او ناسزا گفت تا اینکه پدرش او را در اتاق محبوسش کرد. بلی گفت که میخواهد خودش را بکشد. ما به او گفتیم که اگر یک تکیه کلم را که روی آن شیره مالیده شده بخورد مثل شلیک گلوله‌ای او را از پا در می آورد. و او همین کار را انجام داد. در حالی که روی تختش غلط می زد گفت
من دارم می میرم. من دارم می میرم. هیچ کس خیالشم نیست.
دوشیزه بابیت بالا آمد و به او گفت که ساکت شود.
هیچ اتفاقی برای تو نیفتاده پسر. تنها درد تو اینه که شکم درد داری.
بعد کاری انجام داد که باعث شوکه شدن خاله ال شد. او بلیباب را لخت کرد و سر تا پای او را با الکل شست. وقتی خاله ال به او گفت که فکر نمی کند که این کار خوبی برای یک دختر کوچولو باشد، دوشیزه بابیت جواب داد
من نمی دونم خوب هست یا نه، اما این کار مطمئنن حالشو بهتر می کنه.
خاله ال بعد از اینکه هر کاری کرد تا مانع از کار کردن بلیباب پیش دختر شود و موفق نشد، پدر پسر به او گفت که او را به حال خودش رها کند و آنها باید اجازه دهند پسر زندگی خودش را بکند. دوشیزه بابیت در مورد پول بسیار صادق بود. او حق و زحمه کامل بلیباب و پریچر را پرداخت می‌کرد و به آنها اجازه نمی‌داد که در این باره با او بحث کنند. آنها اغلب پولشان را در بار یا نمایشگاه عکس هدر می‌دادند و او به آنها می‌گفت
اگه می‌خواید برید دانشگاه بهتره که پولاتون رو پس‌انداز کنید، چون هیچ کدوم از شما دوتا مغزشو ندارین که بتونین بورسیه بگیرین، حتی یه بورسیه یه فوتبال.
اما مشاجره پسرها بر سر پول نبود، بلکه دلیل اصلی آن حسادت بر سر دوشیزه بابیت بود. در نهایت یک روز قسمت بد قضیه جلوی روی بلیباب اتفاق افتاد. پریچر به دوشیزه بابیت گفت که بهتر است حسابهایش را با دقت بررسی کند، چرا که او تقریبا مطمئن است که بلیباب تمام پولی را که در می آورد به او نمی دهد. بلیباب گفت که این یک دروغ لعنتی است و با دست چپ مشت محکمی به صورت پریچر زد و او را از تراس خانم ساویر پایین انداخت و بعد از او بر بستری از گلهای لادن پرید. اما پریچر با او درگیر شد و شانس بلیباب برای غلبه کردن بر او را گرفت. پریچر حتی خاک به چشمهایش پاشید. در تمام این مدت خانم ساویر پشت پنجره اتاق طبقه بالا ایستاده بود و مثل عقابی جیغ می‌کشید و خواهر روزالبا مثل یک گوساله بشاش با حالتی دو پهلو فریاد می‌زد
بکشش بکشش.
و به نظر می‌رسید فقط دوشیزه بابیت است که می‌داند چه می‌کند. او شلنگ رها شده روی چمنها را برداشت و به سمت پسرها گرفت. پریچر نفس نفس زنان روی پاهایش ایستاد و گفت
السلام السلام، تو باید تصمیم تو بگیری.
دوشیزه بابیت با اوقات تلخی گفت
چه تصمیمی؟
پریچر خسخس کرد
السلام، تو که نمیخوای ما پسر را هم دیگر را بکشیم، تو باید تصمیم بگیری که محبوب واقعیت کدوم یکی از ماست.
دوشیزه بابیت گفت
محبوب؟ او خدای من، اونقدر خودم رو میشناسم که درگیر بچه های دهاتی نشم. تو چطوری میخوایی یه تاجر بشی؟ حالا به من گوش کن پریچر ستار، من دل باخته و عاشق نمیخوام. اگرم بخوام تو نیستی. به عنوان مثال شما حتی نمیدونید که موقع ورود یه خانم به اتاق باید بلند بشید.
پریچر روی زمین تف کرد و مغرور به سمت بلیباب رفت و انگاری که اتفاقی نیفتاده باشد گفت
با پاشو، این خیلی خسیسه. او هیچی نمیخواد مگه اینکه بین ما دوتا رفیقا به هم بزنه.
برای یک لحظه به نظر رسید که بیلی باب قصد دارد با او دوستانه رفتار کند، اما ناگهان احساسات بر او غلبه کرد و دست او را پس زد و ژست گرفت. پسرها یک دقیقه کامل به هم زل زدند و تمام صمیمیت بینشان رنگ زشتی به خود گرفت.
تو نمیتونی از کسی بسیار متنفر بشی مگه اینکه بسیار عاشقش باشی.
و چهره پریچر تمام این را نشان میداد. اما او کاری نمیتوانست بکند جز اینکه دور شود.
بله پریچر، تو اون روز خیلی دماغ به نظر می رسیدی. من برای اولین بار واقعا از تو خوشم اومد و تو تنها به سمت پایین خیابون رفتی.
بیلی باب و پریچر این قضیه را بین خودشان حل نکردند، چرا که نمی خواستند این کار را انجام دهند و گویا راهی باقی نمانده بود که بتوانند دوستیشان را از سر بگیرند. اما آنها نمی توانستند از این دوستی خلاص بشوند. هر کدام مراقب کاری که دیگری انجام میداد بود و وقتی پریچر برای خودش دوست جدیدی پیدا کرد، دوباره چیزها را بر می داشت، آنها را روی زمین پرت می کرد یا ناگهان کارهای وحشیانه ای مثل انگشت کردن در پنکه برقی انجام می داد. بعضی وقتها هنگام غروب پریچر جلوی در می ایستاد و با خاله ال صحبت می کرد و فکر می کنم این کار را فقط برای عذاب دادن بیلی باب انجام می داد. اما او با همه ما دوست باقی ماند و در کریسمس یک جعبه بزرگ بادام زمینی برای ما آورد. او هدیه‌ای هم برای بیلی باب فرستاد، یکی از کتاب‌های شرلوک هولمز، و در صفحه سفید اول کتاب با دست خط بدی نوشته شده بود: دوستان باید شبیه پیچک روی دیوار افتاده باشند. بیلی باب گفت:
این چرندترین چیزیه که تا حالا دیدم. یا مسیح، چقدر دیوونه است.
اما بعد اگرچه یک روز سرد زمستانی بود، به حیاط پشتی رفت و از درخت گردو بالا رفت و تمام بعد از ظهر در سرمای ماه دسامبر آن بالا ماند. اما اغلب اوقات خوشحال بود، چرا که دوشیزه بابیت آنجا بود و حالا همیشه با بیلی باب مهربان بود. او و خواهر روزالبا با بیلی مثل یک مرد رفتار می کردند و باید گفت که به او اجازه می دادند تا هر کاری برایشان انجام دهد. از سوی دیگر آنها گذاشتند تا در سه بازی برنده شود. هیچ وقت از دروغهایش سوال نمی کردند و حس جاه طلبیش را سرکوب نمی کردند. دوره شادی بود. هرچند از زمان باز شدن مدرسه دوباره مشکلات شروع شد. دوشیزه بابیت به مدرسه نرفت. یک روز که مدیر مدرسه آقای کاپلاند برای پرسجو آمده بود، به او گفت:
این مسخره است، واقعا مسخره است. من میتونم بخونم و بنویسم و بعضی از مردم این شهر هستند که به هر دلیلی میدونن که من میتونم حساب و کتاب کنم. نه آقای کاپلاند، یه لحظه توجه کنید، اون وقت متوجه میشید که هیچ کدوم از ما نه وقتی داریم و نه توانش رو. بعدش هم این موضوعیه که ممکنه باعث بشه روحیه یه نفر تضعیف بشه، مال من یا مال شما. و به علاوه توی درس دادن به من چی عاید شما میشه؟ حالا اگه شما چیزی از رقصیدن میدونستین این موضوع دیگه ای بود، اما با توجه به شرایط فعلی من پیشنهاد میکنم که کل این قضیه رو فراموش کنیم.
آقای کاپلاند هم واقعا این را میخواست، اما باقی مردم شهر فکر میکردن که او باید شلاق بخورد. هوراس دیزلی مقاله‌ای در روزنامه با عنوان یک موقعیت غم‌انگیز نوشت. در نظر او این موقعیت غم‌انگیزی بود که یک دختر کوچک میتواند طبق آنچه که او به دلیل خاصی قانون اساسی ایالات متحده مینامید را به چالش بکشد. مقاله با یک سوال پایان میپذیرفت: او میتواند از این موضوع شانه خالی کند؟ و او این کار را کرد، و همینطور خواهر روزالبا. فقط اینکه او سیاه پوست بود و کسی به او اهمیتی نمیداد. بیلی باب انقدر خوششانس نبود و باید مدرسه می رفت، اما شاید بهتر بود او در خانه می ماند، چرا که این برایش بهتر بود. در اولین کارت گزارشش نمره 3 گرفته بود که در نوع خودش رکوردی محسوب می شد. اما او پسری باهوش است، من گمان می کنم مشکل این بود که نمی توانست ساعتهای مدرسه را بدون دوشیزه بابیت سر کند. دور از او بیلی باب خوابالود به نظر می آمد. همینطور همیشه در حال دعوا کردن بود و همیشه یا هر دو چشمش سیاه شده بود یا لبش پاره شده بود یا لنگان لنگان راه می رفت. هیچگاه درباره این دعواها حرفی نمی زد، اما دوشیزه بابیت چندان زرنگ بود که دلیلش را بفهمد.
تو عزیزم هستی، میدونم. میدونم و تو رو درک میکنم بیلی باب. فقط به خاطر من با مردم دعوا نکن. البته اونا چیزای معناداری درباره من میگن، اما تو میدونی این به خاطر چیه؟ این یه جور تعریف کردنه، چون اونا عمیقا فکر میکنن من شگفت‌انگیزم.
او درست میگفت. اگر شما قابل تحسین نباشید، کسی در مورد شما بدگویی نخواهد کرد. اما در واقع ما هیچ نظری در مورد اینکه او چطور شگفت‌انگیز است نداشتیم، تا اینکه مردی به نام مانی فاکس ظاهر شد. این موضوع اواخر فوریه اتفاق افتاد. اولین خبری که ما از مانی فاکس داشتیم، ارسال یک سری از اعلامیه‌های جشنی بود که در مغازه‌های سراسر شهر چسبانده بود. مانی فاکس رقص پروانه‌ای بدون پروانه را تقدیم می‌کند. بعد با خط ریستر، همینطور برنامه مهیج آماتورها شامل همسایه های خودتان، جایزه اول، یک پرده واقعی نمایش هالیوود. تمام اینها در این هفته شنبه شب. قیمت بلیت ها 1 دلار بود که در آن طرف ها پول زیادی محسوب می شود. اما کم پیش می آید که ما از خیر سرگرمی های این چنینی بگذاریم. به همین خاطر همه پولشان را حرام کردند و این را در اولویت تمام کارهای دیگرشان قرار دادند. در تمام طول هفته اکثر صحبتها حول رقص پروانه‌ای بدون پروانه بود که همه حدس می‌زدند که رقاصش خانم مانی فاکس است. آنها در پایین بزرگ راه در اردوگاه گردشگری چاکوود مستقر شده بودند، اما تمام روز در شهر بودند و با یک خودروی پاکارد قدیمی که نام کامل مانی فاکس بر هر 4 درش نقش بسته بود در شهر دور می زدند. همسرش زنی خشک و بیروح با زبانی شیرین، موهای قرمز، لبهای مرطوب و پلکهای خیس بود. او به تمام معنا بزرگ جسته بود، اما در مقایسه با فایر فاکس نسبتاً به نظر نحیف می آمد، چرا که او یک سیگار برگ چاق و خپل بود. آنها سالن استخر را پاتوق خود قرار داده بودند و هر غروب می شد آنها را آنجا یافت که می نوشیدند و با ولگردهای شهر لطیفه می گفتند. با بالا گرفتن کار، فعالیت مانی فاکس محدود به کارهای تئاتری باقی نماند. همچنین یک دفتر کاریابی تأسیس کرد و عنوان کرد که در ازای دریافت 150 دلار می تواند برای هر پسر ماجراجویی در منطقه کار با کلاسی در کشتی‌های حمل میوه از نیورلان به آمریکای جنوبی پیدا کند و آن را شانس زندگی می نامید. در این حوالی 2 پسر هم نبودند که به آسانی با هم دیگر بتوانند 5 دلار جمع کنند. با این حال یک جین جوان به فکر افتادند که پول جمع کنند. آدا ویلینگهام تمام پولی را که برای خرید یک سنگ قبر زیبا برای همسرش جمع کرده بود به پسرش داد و پدر ایسی ترامپ قسمتی از محصول پنبه اش را فروخت. اما شب نمایش شبی بود که همه وام‌های رهنی و ظرف‌های کثیف در سینک آشپزخانه فراموش شدند. خاله ال گفت شما باید فکر کنید ما به اپرا می رویم. باید خیلی شیک پوش، مهربان و متبسم باشید. سالن اودئون از زمان بعد از مسابقه انتخاب بهترین ظرف نقره تا الان اینطور پر نشده بود. به خصوص اینکه هر کس بستگانی در نمایش داشت باعث شده بود جو عصبی زیادی بر مجموعه حاکم باشد. دوشیزه بابی تنها شرکت کننده ای بود که ما واقعا می شناختیم. بیلی باب هنوز نتوانسته بود بنشیند. مدام با ما صحبت می کرد که ما نباید هیچ کس جز دوشیزه بابیت را تشویق کنیم. خاله ال گفت که او خیلی گستاخ است و همین باعث شد تا دوباره بیلی باب از کوره در رود و وقتی پدرش بسته های ذرت بوداده را آورد به آنها دست نزد، چرا که دستش را چرب می کرد.
ولطفاً یه چیز دیگه، ما نباید موقع اجرای دوشیزه بابیت سر و صدا کنیم یا ذرت بخوریم.
او شرکت کننده ای بود که به عنوان شگفتی دقیقه آخر وارد شده بود. این به اندازه کافی منطقی بود و نشانه ای بود که به ما می گفت که در واقع چرا این دختر چند روز بود که پا از خانه خانم ساویر بیرون نگذاشته بود. و گرامافون نیمه شب روشن می شد و سایهش بر پنجره می افتاد و هرگاه از خواهر روزالبا سلامت خواهر بابیت مورد سوال واقع می شد، رازی در چهره اش سایه می انداخت. اسمش در برنامه جزو نفرات فهرست دوم بود و این در حالی بود که اون مدتها در انظار ظاهر نشده بود. در ابتدا مانی فاکس با موهای روغن زده و چشمهای لوچ و در حالی که دستها را برهم می زد تعداد زیادی لطیفه عجیب و غریب گفت. خاله ال گفت اگر یک جوک دیگر تعریف کند او فریاد خواهد زد. اما او تعریف کرد و خاله هم چیزی نگفت. قبل از اینکه دوشیز بابیت بیاید، 11 شرکت کننده دیگر، از جمله یوستاکا برنستین هم بود که آنقدر صدای ستاره‌های سینما را تقلید کرده بود که همه آنها برای ما صدای یوستاکا را می‌دادند. و یک فرد فوق‌العاده به نام آقای باستر رایلی، یک گوش بلبلی پیر با کلاه پشمی از دهات پشتی که با اره آهنگ والتزینگ ماتیلدا را می‌نواخت. تا اینجا او موفق ترین شرکت کننده ی این نمایش بود. هیچ تفاوت فاحشی در بین اجراهای مختلف وجود نداشت و همه عموماً تشویق می کردند. همه به جز یک نفر. پریچر ستار. او که دو ردیف جلوتر از ما نشسته بود در برابر هر حرکتی صدای بلند گاو در می آورد. خاله ال گفت که دیگر هرگز با او حرف نمی زند. تنها کسی که کاملاً مورد تشویق واقع شد دوشیزه بابیت بود. شکی نبود که او مورد لطف قرار گرفته بود و البته شایستگی آن را نیز داشت. او در حالی که پاها و موهایش موج بر می داشتند و چشمهایش مردم را می نگریست وارد شد. می شد گفت که قرار نبود یکی از آن حرکات قبلیش را اجرا کند. در حالی که با ظرافت دو گوشه دامن به رنگ آسمانیش را با انگشتهایش بالا گرفته بود، عرض صحنه را طی کرد. بیلی باب در حالی که بر ران پایش می زد گفت:
این قشنگترین چیزیه که من تا حالا دیدم.
و خاله ال تأیید کرد که به نظر واقعا زیبا می آید. وقتی دختر شروع به چرخیدن کرد، تمام سالن ناخودآگاه غرق تشویق شد که باعث شد تا او دوباره این کار را تکرار کند. و ضمن آن به دوشیزه ادلاید بیچاره که بهترین نوازنده ی درس های یک شنبه بود تشر می زد که سریتر سریتر و بعد شروع کرد به آواز خواندن. من در چین به دنیا آمدم و در ژاپن بزرگ شدم. ما هیچ وقت قبلاً آواز خواندن او را نشنیده بودیم و صدای او مثل سنباده خشن بود. اگر تو هلوهای مرا دوست نداری، از سطل من دور بایست. اوه هو، اوه هو. خاله ال نفس نفس می زد. دوشیزه آدلاید قررش بدشگونی را با شاسی‌های سیاه آغاز کرد که اشاره‌ای بود به خواهر روزالبا که شمع روشنی را با حالتی رمانتیک در دست داشت که با عجله روی صحنه بیاید و شمع را به دوشیزه بابیت که در وسط سن ایستاده بود بدهد. این اتفاق افتاد و بلافاصله بعد از اینکه دوشیزه بابیت شمع را ترکاند و تبدیل به گوی‌های قرمز و سفید و آبی شد، ما همگی می‌بایست می‌ایستادیم، چرا که او با بیشترین قدرتی که داشت آواز ستارگان پراکنده بر پرچم را سر داده بود. بعد از برنامه خاله ال گفت که این یکی از مجللترین چیزهایی بوده که تا الان در نمایش‌های آمریکایی دیده است. خب او مطمئناً سزاوار یک پرده نمایش هالیوود بود و از آنجایی که رقابت را برده بود برای گرفتن آن رفت. مانی فاکس به او گفت:
اوه عزیزم، تو واقعا یه ستاره ای.
فقط اینکه او فردا صبح از شهر رفت و چیزی جز وعده های دلچسب باقی نگذاشت.
به جعبه های پستتون نگاه کنین دوستان من، شما به زودی جواب منو دریافت میکنین.
این حرفی بود که مانی فاکس به پسرهایی که از آنها پول گرفته بود همچنین به دوشیزه بابیت گفت. روزانه 3 نامه تحویلی ارسال خواهد شد. جماعتی خوشحال که به تدریج غمگین می شدند. چطور دستهایشان می لغزید وقتی که نامه‌ای به داخل جعبه های پستیشان می افتاد. با هر روزی که می گذشت سکوت وحشتناکی بر آنها حاکم می شد. همه آنها می دانستند که بقیه چه فکر می کنند. اما هیچ کس نمیتوانست خودش آن را بر زبان بیاورد، حتی دوشیزه بابیت. اما رئیس اداره پست خانم پترسون به راحتی آن را بیان کرد.
اون زن و شوهر کلاه بردارن، میدونم که اونا کلاه بردارن و اگه مجبور باشم که یک روز دیگه قیافه شما رو این اطراف ببینم خودم رو میکشم.
سرانجام در پایان دو هفته این دوشیزه بابیت بود که تلسم را شکست. چشمهای او بیشتر از هر کس دیگری بی‌طمع بود. اما یک روز بعد از اینکه فرصت آخرین نامه هم از دست رفت، تمام افاده های او بازگشت.
خیلی خوب پسرا، حالا قانون بدون محاکمه حکومت میکنه.
و تمام جمعیتی که آنجا جمع شده بودند با او متحد شدند. این اولین جلسه انجمن مأمورین اعدام مانی فاکس و فایر فاکس بود، تشکیلاتی که در یک قالب اجتماعی تر به این معنا بود که مانی فاکس و فایر فاکس مدت هاست که گرفتار شدند. الان وقت آن است که گفته شود اعدامش کنید. ابتکار این کار کاملا متعلق به دوشیزه بابیت بود. در عرض یک هفته او بیش از 300 شرح ماجرای مانی فاکس را نوشت و آنها را برای تمام کلانترهای جنوب فرستاد. همینطور نامه هایی برای شهرهای بزرگتر نوشت و آنها توجه زیادی از خود نشان دادند. در نتیجه وقتی آن دو در آبهای آرکانزاس مشغول اجرای همان حقه قدیمی بودند دستگیر شدند. 4 نفر از پسرهایی که از آنها کلاهبرداری شده بود پیشنهاد شغل پردرآمدی از سوی شرکت یونایتد فروت دریافت کردند و دوشیزه بابیت هم به عنوان نشانه حسن نیت هدیه شایسته ای از دختران پرتو آفتاب آمریکا دریافت کرد. و این دقیقاً چیزی نبود که او را هیجان زده کند. گفت:
من تشکیلاتو تایید نمی کنم، تمام بوق و شیپور زدنها رو. این نه ناشی از خوشقلبیه و نه از زنانگی واقعی. به هر حال حسن نیت چیه؟ اجازه ندید کسی شما رو احمق فرض کنه. حسن نیت چیزیه که شما انجام میدید تا در عوضش چیزی بگیرید.
حدود یک هفته قبل از اینکه او هدیه اش را بگیرد، پسرهایی که درگیر این ماجرا شده بودند همگی چکهایی از مانی فاکس دریافت کردند که مطالباتشان را پوشش میداد. دوشیزه بابیت با عزمی راسخ به جلسه انجمن اعدام که حالا تبدیل به محل نوشیدن آبجو و بازی پوکر در شنبه شبها شده بود رفت. او در حالی که در برابر همه ایستاده بود گفت:
نگاه کنید پسرها، هیچ کدوم از شماها فکر نمی کردین دوباره این پولو ببینین، اما حالا این پول دست شماست. شما باید اونو یه جای پرمنفعت سرمایه گذاری کنین، مثل من.
و قضیه از این قرار بود که همه آنها پولهایشان را جمع می کردند و به او می دادند تا به هالیوود برود. در عوض آنها 10% از درآمد زندگیش را بعد از اینکه او ستاره شد، که مدت زیادی هم طول نخواهد کشید، دریافت خواهند کرد و این باعث می شود که همه آنها مردانی ثروتمند شوند. گفت:
دست کم توی این قسمت کشور.
هیچ کدام از پسرها نمی خواستند این کار را انجام دهند، اما وقتی دوشیزه بابیت به کسی نگاه می کرد چه می توانست بگوید؟ از روز دوشنبه باران نرم پاییزی همراه با نور خورشید بر زمین می ریخت، اما شبها هوا تاریک و پر از صدا، پر از ریزش برگ‌ها، ناقوس‌های اشکبار و گریختن خواب بود. بیلی باب کاملا بیدار بود با چشم‌های خشک شده و زبانش که مانند زبانه ناقوس خشک و سفت شده بود. رفتن دوشیزه بابیت برای او آسان نبود، چرا که او معنایی بیشتر از آن برایش داشته است. بیشتر از چی؟ بیشتر از 13 ساله بودن و عاشق بودن. او چیز عجیبی در وجود بیلی باب بود، مثل درخت گردو و کتابهای دوست داشتنی و مراقبت از او در برابر مردم تا نگذارد کسی به او سر بزند. دختر جزو آن چیزهایی بود که او می ترسید به دیگران نشان بدهد. در تاریکی شب موسیقی همراه با باران می چکید. آیا شبهایی خواهد رسید که ما واقعاً صدای او را آنطوری که هست بشنویم؟ و غروبها وقتی سایه ها همگی به یک بار سرگردان می شوند،
دختر مانند تکیه‌ای از یک روبان بر فراز مرغزار بال گشوده و از بین ما می رود. او به بیلی باب خندید. دست‌های بیلی را نگه داشت و حتی او را بوسید. گفت: من نمی‌خوام بمیرم. تو میای اونجا، با هم دیگه از یه کوه بالا میریم و برای همیشه اونجا با هم زندگی میکنیم، تو، من و خواهر روزالبا.
اما بیلی باب میدانست که هیچ وقت چون این چیزی روی نخواهد داد و هرگاه که نوای موسیقی از میان تاریکی میامد، او بالشت را روی سرش میگذاشت. حوالی ظهر خورشید بالا آمد و با خود بوی ملایم عقاقیا را در هوا منتشر کرد. گلهای روز و زنبق خاله ال دوباره شکوفه داده بود و او کار شگفت‌انگیزی انجام داد. به بیلی باب گفت که میتواند آنها را بچیند و برای خداحافظی به دوشیزه بابیت بدهد. تمام بعد از ظهر دوشیزه بابیت روی تراس و در میان جمعی که دورش حلقه زده بودند و برایش آرزوی سلامتی میکردند نشسته بود. با آن لباس سفید و چتر آفتابی سفید، گویا برای مراسم عشای ربانی آماده شده بود. خواهر روزالبا دستمالی به او داده بود، اما آن را به او پس داده بود، چرا که نمی توانست گریش را متوقف کند. دختر کوچک دیگری جوجه پخته شده آورده بود، احتمالاً برای خوردن در اتوبوس. تنها مشکل این بود که او فراموش کرده بود که قبل از پختن محتویات داخل آن را خارج کند. مادر دوشیزه بابیت گفت که از لحاظ او اشکالی ندارد و جوجه جوجه است، و این موردی خاطر انگیز بود، چرا که تنها نظری بود که از او شنیده می شد. فقط یک مورد تلخ باقی مانده بود. پریچر ستار ساعتها در آن گوشه کنار می چرخید. گاهی لبه پیاده رو می ایستاد و سکه ای را بالا پرت می کرد و گاهی پشت درختی مخفی می شد. انگار نمی خواست کسی او را ببیند. این باعث شده بود تا همه عصبی بشوند. حدود 20 دقیقه مانده بود به رسیدن اتوبوس. او در خیابان پرسه می زد و گاهی هم به در خانه ما تکیه می کرد. بیلی باب هنوز در باغچه بود و رز می چید. او تا الان هم به اندازه کافی گل برای برپا کردن یک آتش بازی جمع کرده بود و بویشان در هوا سنگینی می کرد. پریچر به او زل زده بود تا اینکه سرش را بلند کرد. به محض اینکه آنها به یکدیگر نگریستند، آسمان دوباره شروع به باریدن کرد و بعد از توقف بارش، آسمان با رنگین کمان تزئین شد. بدون گفتن یک کلمه، پریچر جلو رفت و به بیلی باب کمک کرد تا رزها را به دو دسته بزرگ تقسیم کنند. هر دو با هم گلها را به پیاده رو آوردند. هنگام گذر از خیابان، مثل زنبور با یکدیگر وزوز می کردند. و وقتی دوشیزه بابیت، آن دو پسر که ماسکی از گل بر صورت زده بودند و شبیه ماه تابان شده بودند را دید، در حالی که آغوشش را گشوده بود، با قدم‌های بلند به سمتشان دوید. میشد دید که چه اتفاقی در حال روی دادن است و ما فریاد زدیم. فریادمان مانند برقی در باران بود، اما دوشیزه بابیت به سوی آن دو ماه روزنشان دوید و صدای ما را نشنید.